ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. مهدی کروبی از مجلس خبرگان خواست از رهبر جمهوری اسلامی درباره سیاست‌هایش در 3 دهه گذشته توضیح بخواهد. ابوالفضل قدیانی در یادداشتی از رهبر جمهوری اسلامی به حسن روحانی انتقاد کرده است. وزیر خارجه ایران با اشاره به افراد دو تابعیتی گفت ایران از همه ابزار برای پیشبرد اهداف بین الملل استفاده می‌کند. خوش آمدین به این بخش خبری. من مهرداد قاسم فرستم. مهدی کروبی از رهبران اعتراض‌های سال 88 به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در نامه‌ای که از حصر خانگی به مجلس خبرگان نوشته از آنها خواسته به جای مدح و ستایش از علی خامنه‌ای درباره سیاست‌های 3 دهه از او توضیح بخواهند که چرا کشور را به گفته او به اینجا رسانده. آقای کروبی همچنین نوشته با این شیوه مدیریت کشور به دوران پیش از مشروطه، یعنی به زمان قاجار برگشته است. در نامه مهدی کروبی که روز یکشنبه در وبسایت سهام نیوز منتشر شده آمده خبرگان اگر خبرگان باشد باید از وضعیت اسفبار دستگاه قضا از رهبر سوال کند. آقای کروبی سپس به عصر زهرا رهنورد، احکام زندان نرگس محمدی، عبدالفتاح سلطانی، قاسم شعله سعدی، معترضان دیماه 96، دراویش، روزنامه نگاران، فعالان سیاسی، حقوق بشر، محیط زیست، دانشجویان، کارگران، معلمان و زنان اشاره کرده است. مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 که از بهمن 90 در عصر خانگی است، در بخش دیگری از نامه‌اش همچنین به دخالت اکبر هاشمی رفسنجانی و علی خامنه‌ای در روند بازنگری قانون اساسی و افزودن کلمه مطلقه به ولایت فقیه و لغو مدت زمان 10 سال برای رهبری اشاره کرده و از این کار انتقاد کرده است. در همین باره همکارم شاهین بشیری گفتگوی کرده با رضا علیجانی، فعال سیاسی ساکن فرانسه، و ابتدا از او پرسیده است که منظور آقای کروبی از مقایسه میان رژیم فعلی ایران و رژیم سابق چیست؟
نام آقای کروبی یک چارچوب کلانی داره و اون این هست که ارجاع میده به اهداف انقلاب. برخلاف نامه قبلی که به خط امام و اینها هم ارجاع میداد، اینجا ارجاع میده به اهداف انقلاب که اهداف ضد استبدادی بوده، قرار بوده جلوی دیکتاتوری رو بگیره، و از اینجا میاد تو بحث قانون اساسی و تجدید نظر در قانون اساسی و اینکه آقای خامنه‌ای و آقای هاشمی چه تأثیری داشتن در اینکه لفظ مطلقه اضافه بشه، مدت 10 سال تصویب نشه، و بعد تبعاتش رو میگه. یکی از تبعات مطلقه کردن و دیکتاتوری تر کردن قانون اساسی تأثیری است که در قوه قضاییه داشته، و ایشون مقایسه میکنه. مقایسهش هم مقایسه جالبی است، یعنی میگه که در رژیم سابق فقط محاکم نظامی بودن که به مخالفین سیاسی ظلم میکردن و محاکم دادگستری روال عادی کار خودشون داشتن، یعنی دستگاه سالمی بود. ولی در جمهوری اسلامی این هر دو، یعنی هم محاکمه که به جرایم سیاسی رسیدگی میکنه و هم محاکم دادگستری، فاسد شدن. و ایشون شاید بتوان گفت که این نامه تأثیری در مجلس خبرگان و نظارت بر آقای خامنه‌ای نداشته باشه، ولی این نامه درسی است برای اصلاح طلبای که آدرس رو باید کجا بدن و انگشتشون رو به کجا نشانه بگیرن. ایشون سرمنشه همه مشکلات رو از جمله در قوه قضاییه، از جمله در نهادهای نظامی، از جمله در نهادهای اقتصادی زیر نظر رهبری به سمت آقای خامنه‌ای نشانه میگیره، که یکی از مهمترین اونها همین دستگاه قضایی فاسدی است که سرکوب میکنه نیروهای منتقد و مخالف رو. و یک نکته برجسته دیگری این نامه، برخلاف باز هم مواضع اصلاح طلبان، یه موضع اصلاح ساختاری رو دنبال میکنه، حمایت هست و همدلی با اعتراضات دیما هست، همدلی هست با اعتراضاتی که دختران خیابان کردن، میگه برای اعتراض ساده به اینا احکام سنگین داده میشه، همدلی هست با دراویش. یعنی خطی که آقای کروبی از مدت ها پیش دنبال میکرد، از دوره کاندیداتوری ریاست جمهوریش که مثلا با خانم عبادی دیدار میکرد، از دراویش حمایت میکرد، از زندانیان سیاسی حمایت میکرد، این خط رو اینجا همچنان ما در آقای کروبی میبینیم. و در واقع این نامه آقای کروبی شاید یک شوکی به اصلاح طلبان باشد که بایستی کجا رو اصلاح کرد. ایشون نه تنها نمیخواد روابطشو همانند برخی اصلاح طلبان با آقای خامنه‌ای اصلاح کنه، اعتماد ایشون رو جلب کنه، و حتی مانند برخی دیگر که آقای خامنه‌ای رو نقد میکنن ولی زیر سقف قانون اساسی حرکت میکنن، ایشون خواهان تغییر در قانون اساسی هم هست.
شما در صحبتتون یه اشاره‌ای کردین به مسئله بازنگری قانون اساسی، افزودن لفظ مطلقه و اینها. من اینجا این سوال رو دقیق‌تر مطرح می‌کنم، به اون مسئله عمیق‌تر بپردازیم. در نامه آقای کروبی همچنین به موضوع دخالت اکبر هاشمی رفسنجانی و آیت الله خامنه‌ای در روند بازنگری قانون اساسی، از جمله افزودن لفظ مطلقه به ولایت فقیه و لغو مدت زمان 10 سال برای رهبری اشاره شده. این رو مقدار برامون توضیح بدین.
بله، ایشون یه نکته، شاید این خاطرهشون برای اولین بار هست در فضای عمومی مطرح میشه که این 10 سال رو ما تصویب کرده بودیم در اصلاح قانون اساسی، ولی یک نکته،
منظورتون 10 سال رهبری آیت الله خامنه ایه؟
بله، 10 سال حالا در قانون آمده بود که رهبر 10 سال است. حالا آقای خامنه‌ای اون موقع مصداقش بود و میگه ما شب قبل از اینکه بریم در مجلس خبرگان برای انتخاب رهبر بعدی، اصلا فضای چیز دیگه بود. بعد از انتخاب آقای خامنه‌ای فضا چرخید و یه دفعه خیلی‌ها ولایی شدن و این خب یه واقعیت تاریخی است. یعنی خط امامی‌های که اون دوران زوب در ولایت بودن و بعداً شدن اصلاح طلب، اینها شدن منتقد ولایت فقیه و از زوب در ولایتی خارج شدن و اونهایی که اون موقع منتقد ولایت فقیه بودن، یعنی جریان رسالت و اینها که مخالف آقای خمینی بودن یا مخالف میرحسین موسوی بودن و طرفدار آقای خامنه‌ای بودن، حالا که آقای خامنه‌ای رهبر شده، اونا که قبلا تشکیک میکردن در اینکه این امر مولوی است، این دستور ارشادی است، در نظرات که آقای خمینی میگفت، اونا به هر حال در بس قبول نداشتن. حالا اینا شده بودن جزء زوبه در ولایتی ها. این چرخش رو آقای کروبی میگه و یکی از چرخش هایی که بعد از انتخاب شخص آقای خامنه‌ای اتفاق میفته همین است که شما در سوال آوردین. میگه که لفظ مطلقه رو پیشنهاد اون جریان بود و ما آقای خامنه‌ای هم توصیه کرد که ما این رو اضافه بکنیم به قانون اساسی. ما 10 سال رو محدود کردن مدت رهبری رو تصویب کرده بودیم. آقای هاشمی اومد دوباره تردید ایجاد کرد، یک رأی‌گیری کرد که من حتی در نتیجه رأی‌گیریش هم شک کردم. ایشون گفت که خب تصویب شد که ما برداریم اون شرط 10 سال رو که روزهای قبل تصویب کرده بودیم، که میگه من به عنوان اعتراض رفتم خصوصی باهاش صحبت کردم ولی به شوخی برگزار کرد و رأی رو دوباره تجدید نکرد و نشد. و این نشون میده که به هر حال آقای هاشمی و خامنه‌ای اون موقع به مراد خودشون رسیده بودن، هرچند بعداً اختلاف بینشون شد و آقای هاشمی هزینه همه این کارهاش رو با زندگی خودش پرداخت و همین بلاهایی که به هر حال سرش اومد ناشی از همین مصوباتی بود که خودش درش نقش اساسی داشت.
گفتگوی شاهین بشیری با رضا علیجانی، فعال سیاسی ساکن فرانسه، رو شنیدید. ابوالفضل قدیانی، عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، با انتقاد از رهبر جمهوری اسلامی نوشت که اگر به تحولات این روزها و اقدامهای هیئت حاکمه فعلی آمریکا نگریسته شود، می توان گفت اعمال دونالد ترامپ و علی خامنه‌ای دو لبه یک قیچی هستند که به تعبیر او با همافزایی تن ملت ایران را مجروح می کنند. آقای قدیانی در یادداشتی در سایت کلمه منتشر شده از عملکرد حسن روحانی رئیس جمهوری انتقاد کرده و گفته او هم‌نوا با آیت الله علی خامنه‌ای و سردمداران سپاه به تعبیر او رجز می‌خواند. آقای قدیانی نوشته که هرچه پایه‌های این نظام به گفته او استبدادی سست‌تر و عمق نارضایتی بیشتر می‌شود، بر تعداد محکومان و زندانیان هم افزوده می‌شود. این عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی خواستار آزادی زندانیان سیاسی شده و از دیگر فعالان سیاسی خواسته در این باره با او هم صدا شوند. آقای قدیانی پیش از این هم نامه‌هایی به رهبر جمهوری اسلامی نوشته و خواستار برکناری او شده بود. محمد جواد ظریف روز یکشنبه در پاسخ به یکی از نمایندگان مجلس گفت که دو تا بیعتی‌ها در مذاکرات خصوصی هسته‌ای حضور نداشتند و ایران برای پیشبرد اهداف خود در سطح بین‌الملل از همه ابزارها استفاده می‌کند. در جلسه غیرعلنی سوال نمایندگان در روز یکشنبه از محمد جواد ظریف، جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد انتقادی درباره حضور 4 فرد دو تابعیتی در تیم مذاکره کننده هسته‌ای مطرح کرد و همچنین مستندی درباره عبدالرسول دوری اصفهانی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای که به جاسوسی متهم شده پخش کرد. محمد جواد ظریف بعد از پخش این مستند درخواست جلسه علنی کرد و در دفاع از آقای دوری اصفهانی گفت:
حضرت عالی رو جناب آقای کریمی ارجاع میدم به فرمایش خودتون در زمانی که از من سوال کردید، فرمودید اونجا که انقلابیون ما مذاکره کردن توانستیم 1.7 میلیارد بگیریم. همون انقلابیون عضو اصلیش آقای گوری اصفهانی بود، عضو اصلی گروه مذاکره کننده که اتفاقا متاسفانه فیلمی که از ایشون گرفتن در مقابل هواپیمای پر پول که برای کشور ایشون فراهم کرده بود به عنوان سند جرم ایشون مطرح شده. من وظیفه دارم به عنوان یک شاهد عرض بکنم که از ایشون جز خدمت ندیدم.
دوری اصفهانی که به نوشته رسانه‌های ایران در دوران مذاکرات هسته‌ای مسئول امور بانکی تیم مذاکره کننده بود، سال گذشته بازداشت و با وجود مخالفت‌های دولت حسن روحانی از جمله وزیر اطلاعات، سرانجام در مهر سال قبل به جرم جاسوسی به 5 سال زندان محکوم شد. مسکو میگوید بعد از کشته شدن رهبر جدایی طلبان شرق اوکراین، مذاکرات صلح با کیف غیر ممکن است. بیشتر بشنوید از آنا رایسکایا.
مسکو به دلیل کشته شدن یکی از رهبران جدایی طلب اوکراین، ادامه گفتگوهای صلح با کیف موسوم به مذاکرات نورماندی را غیر ممکن دانست. الکساندر زاخارچنکو که 4 سال پیش به عنوان رهبر جمهوری خودخوانده دونیتسک منصوب شده بود، جمعه در یک بمبگذاری کشته شد. مسکو کیف را عامل این اقدام تروریستی خوانده و کیف مدعی است رهبر مخالفان دونیتسک از چشم کرملین افتاده بود و انگشت اتهام را به سوی مسکو نشانه رفته. در ادامه این جنگ لفظی، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه شنبه گفت:
مشخصا این اقدام تحریک‌آمیز برای پایمال کردن توافق مینسک است. البته مقامات کیف در هر صورت این توافق را نادیده گرفتند، اما در وضعیت کنونی حتی طرح احتمال دیدار در چهارچوب نورماندی که همتایان اروپایی ما خواستار برگزاری آنند غیر ممکن است.
مذاکرات صلح روسیه و اوکراین از 4 سال پیش با میانجیگری فرانسه و آلمان برگزار می شود و به دو بسته توافق موسوم به توافق مینسک انجامید که بر پایه آن قرار بود قلمرو تحت تصرف جدایی طلبان در شرق اوکراین به مرور تحت کنترل کیف بازگردد. اما اجرای این توافق حتی آغاز نشده و درگیری‌های نظامی با شدت کم و زیاد همچنان ادامه دارد و در روزهای اخیر نیز منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها تن شده. مسکو و کیف مسئولیت را بر دوش یکدیگر می‌نهند. شنبه پترو پاراشنکا رئیس جمهور اوکراین در پیامی ویدئویی گفت:
کلوچ від миру знаходиться не в Києві, не в Вашингтоні і не в Брюсселі.
کلید صلح در دست کیف، واشنگتن یا بروکسل نیست. کلید صلح در کرملین است، اما روسیه تمایلی به صلح ندارد، بلکه می‌خواهد شرایط مطلوب خود را بر اوکراین تحمیل کند که این مورد پذیرش ملت اوکراین نیست.
цей шлях категорично неприйнятний.
رئیس جمهور اوکراین طی سفر به واشنگتن برای شرکت در مراسم وداع با جان مک‌کین، سناتور آمریکایی که از حامیان اصلی اوکراین در مناقشه با روسیه بود، با کورت ولکر فرستاده ویژه آمریکا در امور اوکراین نیز دیدار و گفتگو کرد. ولکر شنبه طی مصاحبه با روزنامه گاردین اعلام کرد: با توجه به ادامه تسلیح جدایی طلبان شرق اوکراین از سوی روسیه، آمریکا آماده است تجهیزات نظامی بیشتری در اختیار دولت اوکراین بگذارد. واشنگتن بهار گذشته موشک‌های ضد تانک به ارزش 47 میلیون دلار به کیف تحویل داد. ولکر شنبه گفت: پس از تصرف عمده نفت‌های اوکراینی مستقر در کرمیه، الحاق این شبه جزیره به روسیه، کیف در بازسازی نیروی دریاییش به کمک نیاز دارد و نیروی هوایی و پدافند هوایی اوکراین نیز باید تقویت شود. ولکر طی مصاحبه با گاردین همچنین به مسئله استقرار نیروهای حافظ صلح در شرق اوکراین پرداخت و گفت: روسیه همچنان مخالف پیشنهادهای کیف و غرب از جمله در شورای امنیت سازمان ملل است. ولادیمیر یلیسیف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید در شرایط کنونی بحران اوکراین پایانی ندارد.
آنا رایسکایا گزارش میداد. خبرگزاری ایلنا گزارشی میدانی از خیابان فردوسی تهران تهیه و اعلام کرده که روز یکشنبه دلار از مرز 11000 تومان عبور کرده است. این خبرگزاری همچنین گزارش داده که نرخ هر یورو نزدیک به 14000 تومان مبادله می شود. قیمت سکه هم به روند صعودی چند روز اخیر ادامه داده و هر سکه بهار قدیم 3,700,000 تومان فروخته می شود. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی روز شنبه گفته بود ایران برای اینکه در تله دولت آمریکا نیفتد مجبور به تغییر سیاست ارزی کشور شد. ساعت 17:15 وقت تهران است. سپاسگزارم که با من مرشد قاسم فر همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.